الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که امیرالمومنین بعد از جنگ جمل و پیامده های این جنگ، که یکی از پیامدهای جنگ جمل استناد کشتن زبیر به امیرالمومنین بود، استناد کشتن طلحه به امیرالمومنین و اسارت و اعزام عایشه از بصره به مدینه هم که این علنی بود و اینها در افکار عمومی اون روز بسیار آثار و تبعات منفی داشت. اونجایی که تحت سیطره و قدرت امیرالمؤمنین بود، حضرت میتونستن برای مردم توضیح بدند و در نتیجه توضیحات ایشون یا یاران حضرت اون جو حاد و شدید فروکش میکرد. اما مناطقی که تحت حاکمیت امیرالمؤمنین نبود و توضیح دهنده ها مخالفین حضرت بودند، جو خیلی قابل تغییر علیه امیرالمؤمنین بود. بنابراین در منطقه شام که توضیح دهنده معاویه هست، میتواند اون منطقه رو برای حضرت تبدیل به یک آتش بکنه. علاوه بر این که قاتلین عثمان هنوز هیچ مارکی بهشون نخورده که معلوم باشن کیا هستن، فقط رو مظلومیت عثمان و اینکه قتل مظلوما داره کار میشه و این هم ابزاری است در دست معاویه. در این فضا امیرالمومنین به کوفه آمدند و کوفه رو مرکز حاکمیت خودشون قرار دادن. خب حالا حضرت سه محور ابتلاء دارن دیگه. محور اول سامان دادن به اوضاع خود کوفه، خود بصره، مدینه، مکه، اینها شهرهای تحت حاکمیت ایشون هستن. نون نایاب بشه، گرانی بشه، بیماری ها فراوان بشه، اینا همه امیرالمومنین باید پاسخگو باشن و خود شهر کوفه خودش مشکلات خاص خودشو داره. بالا آمدن رود فرات، ورود آب به شهر، آب گرفتگی محله ها، بحث فاضلاب شهر، اینا همه مشکلاتی است که امیرالمومنین باید حل کنه. پس این یه معضل مشکل داخلی خود حضرت، کارهای روزمره، کارهای عمرانی. معضل دوم بحث معاویه که اون نیروی کمی نیست و اصل کار حضرت هم حل اونه، یعنی مرکزیت فتنه علیه اسلام و علیه خط ایمان. این مرکز تا روشن باشه هیچ امری سامان نمیگیره، حتی امور داخلی حضرت. و مسئله سوم، بالاخره کشور روم و قوای روم هم خودشون یه معضلی هن. سرحداتی که از اون به بعد دیگه کشور کفره، که تا قبل از این که امیرالمومنین به قدرت برسن اونها با سرمایه گذاری و کنتراتی کردن نبرد همینجوری داشتن می جنگیدن. خب الان ناو سامانه هایی که در اون منطقه ایجاد شده، الان که حضرت امیر آمدن و این جنگ ها رو متوقف کردن، این همه برگردون میشه دیگه. ناو سامانی های مرزی همه برای حکومت حضرت میشه یه مسئله ایزایی. این سه موزر رو حضرت باید حل کنه. حالا نیرویی که حضرت در اختیار دارن کیه؟ نیروی متناسب که حضرت در اختیار ندارن که، تعداد محدودی هن، چون حضرت در بصره خیلی شهید دادن. نیروهای بصروی حضرت مثل افرادی مثل حکیم ابن جبله اینا شهید شدن. یعنی در حضرت وقتی آمدن به کوفه دستشون از موقعی که آمدن برای نبرد جمل خالی تر بود، اونجا خیلی حضرت شهید دادن. حالا با تمام این احوال آمدن کوفه، حضرت تو دارالاماره تو قصر نرفتن خانه خودشون قرار بدن. یعنی اولین نقطه مخالفت عملی با سیره گذشته این بود که حضرت در اون قصر نرفتن، بلکه یه خانه‌ای گرفتن در کنار همین قصر، الان خانه‌ای که حالا در کوفه هست. اگر همین منزل امیرالمومنین باشه معلومه که در کنار اون مجموعه حکومتی سابقه که الان خراب شده، و این هم خودش عبرتی است که تمام اون مجموعه خراب شده اما خانه امیرالمومنین سرپاس، اونا با همه اون کبکبه و دبدبه و قدرت همه به این رفته، خاک شده اونجا، اما خانه امیرالمومنین به هر تقدیر نمادش سرپاس. خب حالا حضرت باید همه این سه مسئله به سامان بدن، اما وقتی امیرالمومنین آمدن به کوفه، حالا الان معاویه با بهره‌گیری از نبرد جمل و با بهره‌گیری از جفسازی هایی که حالا عایشه در مدینه انجام میده و با بهره‌گیری از خون عثمان، حالا نامه عملی نوشت و حضرت اعلان کرد که تو باید قاتلین عثمان رو تحویل من بدی. حالا نه تنها الان به نامه های حضرت به عنوان خلیفه مسلمان ها پاسخ نمیده، نه تنها خودشو زیر دست امیرالمومنین نمیدونه، بلکه آمده در مقام مدعی خون عثمان وایساده و به حضرت میگه تو حاکمیتی که داری رو دوش قاتلین عثمانه، قاتلین عثمان رو به من بده. خب حالا قاتلین عثمان در نظر او کیه؟ عمار یاسر، مالک اشتر، جندب ازدی، ابوالهیثم ابن طیهان، هاشم مرغال، همه اینایی که یاران خالص حضرتن، اینا همه قاتلین عثمانن. اون ادعا میکنه دیگه و اون میدونه امیرالمومنین اینا رو از دست بده دیگه حکومت امیرالمومنین تمامه، که حالا تجربه هم اینو نشون داد. خب حضرت شروع کردن بهش نامه نگاری که نه، اگر قرار بشه کسی در باب معاویه محاکمه بشه تویی، تو باید محاکمه بشی در باب عثمان، اگر کسی قرار محاکمه بشه تو هستی. خب این نامه نگاری ها خیلی رد و بدل شد، رسید به اینجایی که معاویه تهدید نظامی کرد که من سپاهی را میدازم میام. حضرت هم خب جواب دادن. خب اینجا نکته مهم اینه، کی اول نیرو جمع کرد؟ کی اول حرکت کرد؟ آیا تجمع نظامی اول در شام بود یا اول در کوفه؟ این نکته در تاریخ بسیار مهم. طبیعتاً باید تجمع نظامی اول در شام باشه، به دلیل اینکه در استدلال در مطلب امیرالمومنین حق بود و او حریف بیان امیرالمومنین نبود. که امیرالمومنین همونطور که امیر بر مسلمان ها بود، امیر بر کلام هم بود. این تعبیر که میگن کلام الامیر، امیر الکلام، این درباره امیرالمومنین صدق داشت. کلام الامیر، امیر الکلام. اصلا حضرت از نظر روانشناسی سخن وارد بودن، اصلا مدل سخنرانی حضرت، مدل کلمات جوریه که وقتی به مخاطب القا میکنه، مخاطب رو وادار به تفکر میکنه، وادار به گوش کردن میکنه. اگر اعجاز کلمات امیرالمومنین در کوفه نبود، کوفیا همین مقدارم که کمک حضرت کردن در جنگ کوفه، در جنگ صفین نمی اومدن. این چون روانشناسی کلام یه چیز عجیب غریبیه، کلام خیلی میتونه مؤثر باشه دیگه. چرا در مکه به قرآن میگفتن سحر؟ چون وقتی این قرآن خوانده میشد، بی اختیار طرف اسیر کلام میشد، تسلیم میشد. امیرالمومنین نوع خطابش رو، بنابراین نامه های حضرت هم سرگشاده می نوشت نامه رو، به این معنی نبود که نامه سر به مهر کنه بده دست معاویه، معاویه خودش فقط بخونه، نه، نامه رو سرگشاده می داد، یعنی همه از محتوای این نامه باید با اطلاع بشن. اگر این نامه ها رفت دو بدل بشه، جمعیت شام و جمعیت واسط حقو به امیرالمومنین می دن. همونطوری که توی بصره جنگ و سپاه عایشه شروع کرد، چون دید امیرالمومنین با سخنرانی ها داره قضیه رو حل میکنه. بنابراین معاویه چون رو فضا سازی های خودش نیرو داره جمع میکنه در شام، نام نگاری ها، صحبت های حضرت اگر به اینها برسه، این فضا رو از دست او میگیره. لذا او باید زود را بندازه، لذا سپاه جمع کرد و را انداخت. حالا آماری که
به نوعی به نفع معاویه در این بحث تاریخی مثلا
نه. امیرالمومنین علیه السلام از گذشت زمان و انتقال کلمات بهترین استفاده رو میکرد. اصلا به طور کلی حضرت اینکه حاکمیت رو پذیرفتند آمدن، فقط به فقط حضرت به دنبال همین افشاگری ها و شکستن سد جهل مردم بودن، و الا حضرت عاقبت حکومت خودشونو از اول می دانستن، نه به علم غیب، به علم ظاهری. یعنی یه تحلیلگر سیاسی قوی در اون مدینه می دانست که اگر این حاکمیت رو بپذیره چقدر حاکمیت دستش می مونه. با این نیروها، با این مدل، امیرالمومنین بهره‌ای که در این حکومت برد، حالا در نتیجه در پایان دو مطلب بود: یک، ارتقاء تجربه سازمان شیعه. سازمان شیعه وقتی امیرالمومنین حکومت رو شروع کرد، اینا هیچ کدوم حکومت ندیده بودن. وقتی حضرت به حکومت رسید، همشون وارد بدنه حکومت حضرت شدن، در یه حکومتی که می توانیم بگیم در طول تاریخ از بحرانی ترین حکومت ها بود. و هر چه حکومت بحرانی تر باشه، افرادی که تو اون حکومت کار میکنن تجربه دارتر میشه. حتی اگر اون حکومت شکست بخوره، باقی مانده های اون حکومت بره بعد خیلی به درد خوره. و در هر کاری همینجوره، هر کاری که سهل و راحت پیش بره، نفراتی که تو این کار دخیل بودن هیچ یاد نمیگیرن. هر کاری که بیفته تو دست انداز، بیفته تو چالش، مجبور بشه با سختی این کار رو نجاتش بدن، این نفرات با تجربه کارآمد بار میان. حکومت امیرالمومنین تو این 5 سال پرچالش ترین حکومته. بنابراین فایده اول اون تجربه‌ای بود که برای سازمان شیعه باقی موند. مسئله دوم افشاگری ها. اینا خیلی مهم بود، خیلی اطلاعات منتشر شد، البته به اندازه نبود که سلطه شکن باشه، ولی بود. پس بنابراین معاویه تجمع قوا داد، اول او تجمیع قوا داد، او تجمیع قوا داد که می آیم و می زنم. خب تجمیع قوا داد، وقتی اونجا نیرو جمع شد، حضرت در کوفه آماده باش دادن که آقا بالاخره معاویه. حضرت برای جمع کردن نیرو خیلی مشکل دارن. حالا اینجا دیگه یه نبرد راحتی نیست، این نبرد با چهار تا با دو تا شورشی نیست، نبرد با یک تقریبا کشور مستقله. خیلی حضرت برای جمع نیرو تلاش کردن، منتها چون مصر تحت حاکمیت هست، یمن تحت حاکمیت هست، یه مشکلی که حضرت برای نبرد داشتن این قبیله قبیله بودن بود و تفکر قبیله‌ای رو بعد از پیامبر سقیفه تقویت کرده. بعد تقدیر حضرت از هر قبیله ای عده نیرو دارن، اون برم عده از همین قبائل داره، 150,000 نیرو تونستن حضرت جمع‌آوری کنن و حتی حرکت دادن نیرو اینها برای حضرت بسیار سخته که این نیروها برن در راه، از کجا برن، معاویه و عبور اینا رو نفهمه، تمام این طرح رو باید حضرت اعمال کنه. حالا ما به چه دلیل میگیم اول معاویه نیرو آورده؟ دلیلش وقوع نقطه نبرده. نقطه نبرد در خاک عراق قرار داره، نه در خاک سوریه، نه در خاک شام. اگر نبرد در خاک اونها بود، معلوم بود حضرت اینجا نیرو را انداخته برده. وقتی میاد تو صفین اون آمده جلو، یعنی او از مرکزیت شام نیرو را انداخته، حضرت از مرکزیت شروع کردن. خب حضرت نباید اجازه بدن اون به کوفه نزدیک بشه، به سرعت خودشون رسوندن، در کمال سرعت هم که رفتن در صفین تونستن برسن راه معاویه رو ببندن. صفین منطقه‌ایه که اون آمده وارد عراق شده، یه مقدارم عبور کرده، حضرت جلو راهشو بستن. این نشون میده او حرکت کرده، اول آمده. خب در منطقه صفین هم امیرالمومنین رو معطلشون کرد. اولا خب وارد منطقه صفین که شدن، حالا همون حوادث اولیه بسیار به نفع حضرت بود، اینکه او آب رو بست، نگذاشت سپاه حضرت، چون حضرت به اونا وارد شد دیگه، اونا آمده بودن، آمد رسید به اینها، اینجا جلوشون رو بست، اونا آب رو بستن. خب وقتی حضرت زد آب رو گرفت به اونها، آب رو نبست به سمت اونها، این برای سپاه او اولین شوک بود که این علی که اینا تعریف میکردن با این رفتار انطباق نداره. این شوکی بود به و حدود 7 ماه در این منطقه حضرت دو سپاه متوقف کرد، نمیگذاشت جنگ شروع بشه، نامه میفرستاده. اینجا دیگه برای حضرت زمینه بسیار عالیه، شامی ها اومدن بغل دست امیرالمومنین. اون موقع هم اینه حالا نبود که جنگ خاکریزی باشه یا خاکریز بزنن و اونا اونور خاکریز با اینور خاکریز، نه، اصلا ما هم فامیل بودن دیگه، یعنی از هر قبیله یه مقدار اینور بودن یه مقدار اونور، با هم میرفتن میومدن، پسرمو پسردایی با هم فامیل بودن دیگه، عربا عشیره یه همه با هم فامیلن دیگه، هم دیگر رو میدیدن پسرمو چطوری، اون جزء سپاه معاویه بود، این جزء سپاه علی بن ابی طالب، چون بوق جنگ کشته نشده بود. تو این رفت آمدها و گفتگوها کلمات رد و بدل میشد. خب امیرالمومنین برای سپاهش در تمام این مدت سخنرانی میکنه، این سپاه این افراد، گاهی اونا میان پای سخنرانی امیرالمومنین میشینن، اینا میرن اونور، با هم قاطیان دیگه، دعوایی ندارن که جنگ هنوز بوقه اونجا این موقع اینجوری بود، وقتی بوق جنگو میکشیدن دو تا صف جدا میشد، تمام میشد، نزدیکای غروب تعطیل که میشد، دوباره با هم فامیل بودن. تو این رد و بدل ها داره فرهنگ امیرالمومنین به اونور منتقل میشه که بابا اینی که درباره عثمان میگن همش این حرف نیست. خب البته معاویه هم به دنبال اینه، فکر میکنه معاویه با جفسازی ها میتونه سپاه حضرت رو تخلیه بکنه، اما آرام آرام معاویه به این نتیجه رسید نه، علی داره سپاه او رو تخلیه میکنه. برابر این آماده باش داد، بوق جنگ رو او کشید، باز حضرت دستور دادن که شما جنگ رو شروع نکنید، این جنگ جمع، تیراندازی از سمت سپاه معاویه شروع شد. اینجا هم حضرت ظاهرن تا سه نفر نیفتادن دستور حمله رو ندادن. وقتی که سه نفر به تیر اونا افتادن فرمود اللهم اشهد علیهم، خدا تو شاهد باش که جنگ رو اینا شروع کردن. خب نبرد شروع شد. نبرد 40 روز طول کشید. طول صفین یعنی از اولی که آمدن تا دیگه از هم جدا شدن حدود 8.5-9 ماه بود. خود نبرد 40 روز بود. یعنی صبح جنگ شروع می شد، تنگ غروب بوق می کشیدن، تعطیل دوباره فردا. جمعیت یکی دوتا نبود که. اونجوری که میگن 450 هزار نفر معاویه نیرو آورده بود، 150 هزار نفر علی بن ابی طالب. این از آمار میتونید بفهمید که چقدر امیرالمومنین دستش از نیرو خالیه. منتها خب نیروهای اونور پولی ان، نیروهای اینور اینا هم پولی ان، منتها حالا کمتر. چون اینا هم نه اینکه حالا مثلا اینایی که اینور اصلا شیعیان ناب و نمره یک باشن، نه همون سابقیان علی ابن ابی طالب هم تو جنگ پول به کسی نمیده، نیه چیزی نداره که حضرت حالا یه حقوق بخور نویری بهشون میده. اما به هر تقدیر حالا برو عصای اشاعر آمدن دیگه، یه تعدادی هم عقیدتی آمدن، مثلا قراء کوفه، نه اینا قراء کوفه عقیدتی آمدن، اونم نه به خاطر امیرالمومنین ها، خاطر عمار. عمار گفته حق با علیه، میگه خب حالا عمار مفسر بزرگ میگه حق با علی، حق با علی. اینا مثلا بوده 17 نفرن، اینا واقعا عقیدتی میجنگن که همینا بعدن تبدیل شدن به خوارج، اینا فکری میجنگیدن. هستش آمار، هستش در کتاب صفین ببینید. یعنی 45,000 تا اونور، 45,000 تا این و نه ابن ابوالحدید تاریخش رو بخونید. ابن ابوالحدید میگه یک شباهت عجیبی بین علی و پیغمبر و بین مخالفینش و مشرکین هست. یکی یکی جنگ ها رو میگه، میگه جنگ های پیغمبر نوعاً نیروهاش 1/3 مقابل بود، علی هم تمام جنگایی که داشت نیروش 1/3 مقابل. بعد تشبیه میکنه که جنگ فلان چقدر طول کشید، این جنگم چقدر طول کشید. ابن ابوالحدید رو ببینید، برابری نیرو هرگز حضرت آخر نداشت، همیشه 1/3 بود در جمل، 1/3 بود اونجا، 1/3 بود در جنگ نهروان، هم 1/3 بود. خب نبعد 40 روز طول کشید که بعضی از روزهاش جنگ شب هم ادامه پیدا میکرد. خب این نبرد خیلی کشته و زخمی رو دست طرفین میذاره، طرفین رو به خستگی وادار کرده، ناله طرفین رو در آورده. بنابراین اونی که اعتقادش کمتره او در معرض شکست. خب سپاه معاویه اولا حالا یا اعتقاد نداشت یا اعتقاد بسیار ضعیف بود، طبیعتاً کشته و زخمی او بیشتره. یعنی هر سپاهی که اعتقادش کمتر باشه کشته و زخمیش بیشتر میشه، سلحشوریش کمتر میشه. و بعدم خب این بار خود امیرالمومنین بود دیگه، امیرالمومنین بود، مالک. البته اونا هم نفرات شجاع زیاد داشتن، شرحبیل بود، اون شمشیرزن ماهری بود، ولی خب دیگه امیرالمومنین این بار بود می جنگید. کار رسید به نقطه اتمام جنگ. نقطه اتمام جنگ کجا بود؟ جایی بود که در بعد از 40 روز جنگ طرفین خسته و درمانده شده بودن و مثل دو کشتیگیری که کشتی گرفته بودن، فقط هر دوشون به یه نفس بند بودن، هر کی یه نفس بیشتر مقاومت بکرد برنده بود. به اینجا رسیده بودن، هر دو داشتن سقوط میکردن، که سپاه امیرالمومنین به دلیل دارا بودن فقط مالکش در همین، این مالک خیلی سلحشور بود، خیلی جنگجو بود، مالک شکافت یک دفعه قضیه رو و رفت جلو، رفت جلو سپاه معاویه کم بود. البته سپاه دیگه متشتت شده بود، به هم ریخته بود، اصلا معاویه نظم کار رو از دست داده بود و خب هر کسی در یه منطقه می جنگه. مالک دقیقاً قرارگاه معاویه رو هدف گرفت، یعنی کل نیروشو برد اونور. البته بدون ارشاد امیرالمومنین نیست، حضرت تمرکز فرماندهی داشت، اون زیبایی فرماندهی حضرت میتونست آرایش نظامی معاویه رو به هم بریزه. مالک رو به سمت قرارگاه معاویه سوق داد، این شکاف صفوف رو رفت جلو. اینجا میگن این حیله امرآسه. آیا واقعا معاویه از امرآس در حیله ورزی عقبتر بود؟ به نام او نوشته شده نمیدونم، ولی بر تقدیر میگن معاویه تصمیم فرار داشت، عقب نشینی بده که امرآس گفت نه، قرآن ها رو حالا بگو، دعوت به مذاکره. خب دعوت به مذاکره طبیعی بود در طرفین مقبول باشه، همه خسته بودن، همه درمانده بودن. اما خب سپاه امیرالمومنین بدن این که عقیدتی تر کار میکرد، میتوانست حرف آخر رو بزنه و همینطوری حرف معاویه رو نمیپذیرفتن تا او خستگی یهو رو دوششون بیاد. اما وقتی قرآن رفت بالای نی، یه بحث دینی مطرح شد که خب حالا ما دیگه دلیلی داره جنگو ادامه بدیم، حالا ما که خسته و فرتوت هستیم، در به داغون هستیم دیگه، به چه توجیهی این خستگی رو بر خودمون هموار کنیم؟ قضیه حل شد دیگه، انگیزه در سپاه از بین رفت. همین که انگیزه از بین رفت دیگه، دست به شمشیر اصلا جون نداره شمشیر رو بلند کنه. بنابراین خیلی طبیعی بود که در سپاه امیرالمومنین یهو بپذیرن. لکن گیرکار این بود که باید برای اینا توضیح میدادیم که نه، مثلا این قرآن ها بازیه. امیرالمومنین هم فرمودن حالا اشتباه که بکنه، در حد این که قرآن رو دیگه زیر دست و پا بندازن قبولش نمی کردن. حالا معلومه نبود اینا اصلا قرآن باشه، با به دلیل این که از کجا قرآن پیدا کردن؟ 500 تا قرآن، اونا قرآن نمی خوندن، حالا یه چوبایی کردن بالا اینه، این قرآنه. حالا اون بالا کی میره این قرآنه؟ این سپاه اینقدر فرتوت و خسته هست، همین که بهش اعلان کنی آقا قرآن، حالا قبول میکنه. حالا امیرالمومنین باید به اینا بفهمد که بابا نه، این خدعه و نیرنگ علی قبول ندارن. یعنی چه خدعه؟ چه خدعه ای؟ بابا این مثلا میخواد قرآن رو بهانه قرار بده. خب حالا مثلا اگه بخواد قرآن رو بهانه قرار بده، اگه ما بخوام نبرد رو ادامه بدیم چیکار باید بکنیم؟ خب بزنید بکشیدشون. خب قرآن میاد زیر دست و پای حرومه. نه طوری نیست، طوری نیست. عجب، تو دنبال قدرتی هستی که قرآن باش بیاد زیر دست و پا؟ نه ما برات نمی جنگی، جب آدم بیمبالاتی هستی. پس جنگ تعطیل شد عملا. قطعا نمیگرفت، چون هنوز سپاه امیرالمومنین خسته نشده، خسته نشده، ضربه نخورده. و بعد هم حالا علت این که سپاه امیرالمومنین پذیرفت چی بود؟ اونی که امیرالمومنین قبول نداشتن. خب اینا مگه به حرف امیرالمومنین اومده بودن جنگ؟ نه، واسطه داشتن. اون واسطه ها اینا رو آورده بودن. قراء کوفه رو کی آورده بود به میدان جنگ؟ عمار. این عمار اگه زنده بود به اونا میگفت این خود اس، میپذیرفتن. عمار شهید شده بود دیگه، کسی که در این منطقه اینا حرف او رو قبول داشته باشن نداشتن. هاشم المرغال این زبان مکه‌ای ها بود، یکم مکه آمده بودن، هاشم المرغال قبولش داشتن. هاشم اگر به اینا میگفت این خود اس، میپذیرفتن. هاشم شهید شده بود. اول هیثم بن طیهان این با مدینه ای ها، خزیمه ذو شهادتین برای مکه و مدینه، این برای اونا حرفش معتبر بود. اینا اگر میگفتن که این خود اس، میپذیرفتن. اینا شهید شده بودن. یعنی این جمعیتی که همراه علی ابن ابی طالب آمده به جنگ صفین، اینا واسطه ها اینا رو آوردن، مثل خود اصل حکومت حضرت. تو مدینه کی مردم آورد در خانه علی ابن ابی طالب؟ واسطه ها، مالک، عمار، اینا به مردم گفتن علی، همه گفتن علی. واسطه ها شهید شده بودن؟ نبودن. اینا هم که هستن، همه جنگ خسته شدن، هم علی ابن ابی طالب میخواد بگه قرآن رو بندازید دست و پا، علی رو تا این حد قبول ندارن، اصلا نمیشناسنش. اونا هم که شهید شدن، جای اونا کیا اومدن؟ منافقین که عوامل معاویان، اشعث ابن قیس. این سیستم نفاقی که معاویه داشت، چون اینو باز دقت داشته باشی، زمین قبلا دست دشمن بوده، امیرالمومنین گرفته. کوفه قبلا توسط کی اداره میشد؟ توسط ولید. ولید از بنی امیه است. همین الان ولید تو سپاه صفین داره علی ابن ابی طالب میجنگه. این ولید کوفه دستش بوده، این مردم کوفه تربیت شده اونن، این کلی آدم اونجا داره که اینا دیگه فرار نکردن، ولی در اونجا دارن برای این کار میکنن باطنه. اینا تو سپاه علی ابن ابی طالبن، اونم میگه نه یا اینور. اینا الان اینور دارن جزء یاران امیرالمومنینن، اما آدمای اونا پچ و پچ میکنن که عجب آدمی علی، میگه قرآن رو میزید دست و پا، خون نجس. اینا برای مردم حرف میزنن، پچ پچ اثر میکنه دیگه. یه سپاه خسته، یه سپاه ناتوان، یه سپاهی که هی به تزریق باید بهش انگیزه بدی، حالا اصلا بدون انگیزه شده دیگه، با یه شایعه شکسته. بنابراین امیرالمومنین دیگه هیچ کیو نداشت. اما اون سپاهی که فرمانده مقبولش زنده بود، اونا کم نیوردن. به مالک گفتن مالک این قرآن ها بالایی نیه، غلط کردن قرآن ها بالایی نیوردن. کدوم قرآن؟ قرآن نیست اینا. من چیکار کنم؟ بزنیم بزنیم دست با گفتن باشه میزنیم، چون مالک ها قبول داره. مالک خودش به تنهایی که نمی جنگید، مالک با قبیله خودش آمده، با افراد خودش آمده، اینو مالک رو قبول دارن. مالک می جنگه، اونا می جنگن. و اونقدر سپاه معاویه کم آورده بود که برای شکست دادن اونها همون سپاه مالک کافی بود، بقیه نمی جنگیدن، رها می کردن، مهم نبود. اینقدر سپاه معاویه در هم ریخته بود. اما به هر تقدیر اون شبکه نفاقی که معاویه درون سپاه امیرالمومنین داره، او بلافاصله متوجه شد که مالک داره میره جلو، آمدن بر امیرالمومنین فشار آوردن که مالک رو هم برگردون. این دیگه خیلی نقطه عجیبیه. یعنی این بحث به خستگی سپاه و اینا نداره، این بحث نفاق زدگیه، بحث سستی تفکره. چون شما که خسته بودید، شما به خاطر خستگی و به خاطر این شما نجنگیدید، خب برید بگیرید بکبید استراحت کنید دیگه. حالا اومدن شمشیر به دست پای کار وایستادن که مالک رو برگردون. چی شد؟ جون گرفتید، چی شد؟ جون گرفتید. این نشون میده که نیرویی که امیرالمومنین کیه. این که عرض میکنم ازد از اون اول میدونه پایان کار چیه. خب این نیروهایی که باشون کار میکنه همینه. اینا امیرالمومنین قبول ندارن، اینا علی ابن ابی طالب قبول ندارن. خب اجبار کردن مالک هم برگشت دیگه، خطاب آمد آموش. اون کسی که بتواند مذاکره را تحمیل کند برنده میدان خواهد. خب جنگ تعطیل شد دیگه، معاویه یه نفس راحتی کشید. خب فرصت داره تجهیز قوا بکنه، تجدید نیرو بکنه، همه این حرف. خب حالا قرار شد مذاکره کنن. کی طرف مذاکره؟ اون کسی که مذاکره رو بر شما تحمیل بکنه، مذاکره کننده رو هم تحمیل میکنه. امیرالمومنین یاران خالصش از دست داده، سپاه عملا دست منافقینه، عملا دست اشعث ابن قیس و امثال اونه. خب قرار شد طرف مذاکره تعیین کنن. طرف مذاکره گفتن یا علی، فرمود که مالک اشتر بره. گفتن مالک اشتر تندرو، یه نفر رو باید انتخاب کنیم که زبان بین‌المللی رو بفهمه، با زبان اونا حرف بزنه. مالک اشتر هر روز برای با بحران ایجاد میکنه، اینجوریه دیگه. نه مالک اشتر میره عمود. خیلی خب ابن عباس، این که دیگه بابا جز مزمحلای خودمونه دیگه. حالا انا بر خدا ابن عباس گفتن نه، اینم چون فامیل توه تو مذاکره ممکنه جنبه فامیلی رو رعایت کن، در مذاکره حق بره اونور، اون که تندروه یکم فامیله. اما خیلی خوب، حالا این که نه اونم نه، پس کی دیگه؟ کس دیگه نمونده. گفتن ما باید یه نفری رو انتخاب کنیم که بی‌طرف باشه، میال به تو نباشه، میال به معاویه هم نباشه. فهمود کی؟ گفتن ابو موسی اشعری. اوه، ابو موسی اشعری از معترضین به جنگ صفین و جنگ جمل بود، از معتزلین بود. اعتزله، معتزله اصل اونا نیامد. گفت و هر دو گروهی که کشته میشن تو جهنمن و هر دو رئیس ها جهنمی هن. خب وقتی این علی ابن ابی طالب رو جهنمی میدونه، این میخواد داره از طرف امیرالمومنین مذاکره کنه. خب از اول معلوم بود این چی فتوا میده، از اول معلوم بود این چی رأی میده. این نتیجه این مذاکره از اول معلومه. حضرت هرچی فهمود، خب اون که منو قبول نداره، گفتن همین اصلا همین خوبه. فهمود خب همین. چرا؟ لا رأی لمن لا یطاع. وقتی شما حرف منو قبول نمی کنید، پس چه از من چه رأی میخواد؟ هر کی میخواد بره دیگه بده. ابو موسی اون کی؟ و امرئاس. یعنی در حقیقت طرف مذاکره کننده مقابل خود معاویه است. و امرئاس و معاویه من فرقی ندارم. اون طرف معاویه، از این طرف امرئاس. چی؟ ابو موسی اشعری. خیلی عجیب غریبه که ابو موسی در اینجا معین میشه، یعنی ید نفاق، چون ابو موسی بدون شک عامل معاویه بود. این قضایایی که در مذاکره نقل میکنن که نمیدونم ابو موسی از اینکه معاویه رو تایید کرد پشیمان شد، اینا همه چرنده. این میدونست داره چیکار میکنه، یعنی دقیقا میدونست. اینکه امرئاس گولش زده این حرفا بیه کاستن از جرم اونه، نه این دقیقا با اونا مرتبط بود. خب دو تا هیئت، یه هیئت از اونا یه هیئت از اینا، ببینن قرآن چه میگوید. ها اینا امیرالمومنین میشناختن؟ نه دیگه، مکه بود آوردنش. برزدن ابو موسی رو آوردن. خب آقا با وجود امیرالمومنین، اینو میخوام دقت کنم خوب نیرو شناسی اون موقع رو داشته باشید، با وجود امیرالمومنین وقتی میرن هیئت مذاکره کننده هیئت تشخیص قرآن تعیین میکنن، پیغمبر فرموده انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا، یعنی اصلا نمیشه قرآن رو از علی جدا کرد. اگه میخوای قرآن رو بفهمی اینها. خب این اومدن از طرف علی یه هیئت، ابو موسی بره بشینه ببینه قرآن چی میگه، علی بر حق یا اون. این نیروهای امیرالمومنین یا نیرو هن؟ معلومه نتیجه این حکمیت چیه، معلومه پایان کار. امیرالمومنین تو جنگ صفین شهید شد، اونجا کار تمام شد. از اینجا به بعد دیگه حضرت دیگه دارن افشاگری های مسئله. خب رفتن دومت الجندل، چند ماه نشستن با هم حرف زدن، اما این بگو اون بگو. حالا روز آخر اومدن بیرون، مالک اشتر گفت بابا اگه قراره مطلبی بگی مثلا بذار اول اون بگه دیگه، چون مالک میدونست اینا چیکار میخوام بکنن، نه اینکه ابو موسی روی خرفتیش این کارو میکرد، نه مالک میخواست راه رو ببنده. اما این گفت برو تو همون تندروه هستی مثلا اینجور اومد اعلان کرد که ما علی رو خلع کردیم، معاویه رو هم خلع کردیم. خب کسی به حرف تو گوش نمیکنه. امیرالمومنین عقب معاویه رو خلع کرده، اون گوش نکرده. اون هم گفت آقا این که امام خودش رو خلع کرد، ما هم معاویه امام اینو خلع کردیم، این درسته ولی معاویه. نتیجه جنگ صفین چی شد؟ این شد معاویه ای که فقط ادعای فرمانداری شام رو داشت، معاویه شد امیرالمومنین. نتیجه حکمیت این شد دیگه، که این دوتا هیئت حکمیت کنن بیان بگن رئیس کل مسلمان ها کی باشه. تو این نتیجه حکمیت این شد که رئیس کل مسلمان ها معاویه باشه. تموم شد، برگشتن. فکر میکنید چه کوفه ای تحویل امیرالمومنین شد؟ اگر آماری که میگن 36,000 حضرت شهید داده، وای به جنگی که پیروزی نداشته باشه. همه چی به ضرر اون فرمانده تمام میشه. حضرت آمده یک کوفه عزادار، یک کوفه ضربه خورده، و بعد حضرت از این کوفه رفته امیرالمومنین بوده الا بر شام، حالا برگشته چی؟ مخلوع. معاویه شده امیرالمومنین، 36,000 هم شهید داده، و بعد حالا گروه خوارج. انشالله بعد صلواتی خواهد.